أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. همینطوری که در هر سال شب قدر تکرار می شود و بابی به سوی وادی قدر گشوده می شه که شب قدر شاید در باطن عالم یک شب بیشتر نیست ولی هر سال در دنیای ما عالم ما تکرار می شه. این تکرار بابیست که هر سال به روی اون عالم گشوده میشه و حالا به تعبیری یک جلوه از اون شب در عالم ماست که همه خیرات هم در این شب تقسیم میشه که تکرار میشه و ما باید تلاش کنیم خودمون رو به شب قدر برسانیم و اگر رساندیم هم اثرش کاملا ظاهر میشه. لیلة القدر خیر من الف شهر. بعد فردای لیلة القدر تفاوتی حاصل شده باشه. همه مؤمنین و محبینی که شب قدر رو درک میکنن بهره‌مندند ولی اون کسانی که در اون سال به حقیقت شب قدر میرسن و سیرشون به یک تعبیر کامل میشه به امام خودشون راه پیدا میکنن به حقیقت شب قدر راه پیدا میکنن به تعبیر روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام به معرفت حضرت صدیق طاهر راه پیدا میکنن اینا خواستن دیگه. لذا اولیاء خدا مراقبه میکردن یک سال که شب قدر رو درک بکنن. ماه رمضان که تمام میشد دوباره از فردای فطر آماده میشدن برای شب قدر سال آینده و اون سیر متابوس در اقبال همین توصیه رو میکنن، میگن روز عید فطر شروع کنید مراقبه رو برای سال بعد که انشالله سال بعد شب قدر برسیم. اونهایی هم که شب قدر رو درک میکنن باز آماده میشن برای شب قدر بعدی که یک مرتبه بالاتریست. محرم هم همینطوریست. محرم یک رزق خاصی درش تقسیم میشه. رزقهای محرم همونهاییست که امام رضا علیه السلام در روایتشون به ریان ابن شبیب فرمودن 6-7 رزقه که فوق العاده است. فصلش محرم، لذا روز اول محرم حضرت به ریان ابن شبیب توصیه میکنن که یکیش اشک و بکائن بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. بر امام حسین گریه کنی صورت تر بشه، همه گناهان انسان پاک میشه، مطهره. و آخریش هم این بود ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی. همه بهشتی ها همراه امامن، بهشت داره ولایت امامه، ولی اونایی که در درجات اولای به جز علیینند، اگر میخواید تو علیین با ما باشید که این معیت هم به تعبیر بزرگان معیت ذلیه است، ما اگه با امام راه میریم معنیش نیست ما یکی امام هم یکی، مثل سایه امام و امامه، امام ما رو با خودش میبره، نه این که وقتی با امام راه میریم من یه نفرم امام، این که اصلا او امام نمیشه. که تو علیین هم وقتی ما با امام هستیم و امام ما معموم، نه اینکه حالا هم ارزم نشستیم سر یک سفره، این نیست. ان سر که ان تکون معلا فی درجات الاولا فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک به ولایتنا. سه تا دستور دیگه. این عرض من اینجا نیست. همینطوری که ماه رمضان رزق خاص داره، رزقش مثلا رزق قرآنه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اگر کسی مراقبه کنه در ماه رمضان یا آیه قرآن، ثواب یه ختم قرآن، به اندازه ختم قرآن انسان رو جلو میاندازه، مواعظ قرآن، نور قرآن، هدایت انسان، هدایت قرآن به اندازه که در یه ختم قرآن در بیرون ماه رمضان به انسان میرسه، در یک آیه قرآن تو ماه رمضان به انسان میرسه. رزقهای محرم هم یک رزقهای مخصوصی هن که اگر کسی از این رزقها متنعم شد، روز عاشورا که میشود باید اتفاقی براش بیفته، ملحق بشه به کاروان سید الشهدا. چون این دعوت هر حضرت یه دعوت عام میست دیگه. من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، این یه دعوت عامیه. هر کسی جانش رو کف دست گرفته آماده لقاء الله. این لقاء الله یه امر حقیقی است، ولو از مرگ تعبیر به لقاء کنن، مجازن که به مرگ نمیگن لقاء الله، یه اتفاقی میفته که بهش میگن لقاء الله. اگر کسی این دو قدم رو برداشت، حالا حضرت فرمود فلیرحل، حالا کوچ کنه دیگه، نمونه تو دنیا. وقتی هم کوچ میکنه به سمت خدا، با ما کوچ کنه، و الا خودش بره به مقصد نمیرسه. هیچ راحلی بدون امام و بدون همراهی امام به مقصد نمیرسه. خب حالا اگر کسی محرم رو خوب درک بکنه، این دعوت عام حضرت که شاهدش هم عرض کردم در روایات در زیارات هست، در زیارت اول رجب گفتن برید محضر امام حسین، اونجا بگید لبیک داعی الله، پس پیدا حضرت دارن دعوت میکنن، ما هم بریم اجابت میکنیم دیگه. این دعوت عام حضرت رو اگر کسی اجابت کنه در محرم، قاعدتا اونایی که محرم خاص دارن، روز عاشورا اتفاقی براشون میفته، ملحق به کاروان حضرت میشن، یه الحاقی پیدا میشه. حالا اگر کسی امثال بنده که نمیتونیم یا درک نکردیم عاشورا رو و احساس اون الحاق و سبکبالی و عبور از وادی دنیا رو با امام حسین علیه السلام امثال بنده نمی کنیم، بعد فردای محرم مثل امروز، فردای عاشورا، خودمون رو مهیا کنیم برای سال بعد و موانع اجابت و سبکبالی رو از خودمون دور کنیم که سبکبال با حضرت حرکت بکنیم. موانعی است که نمیگذاره ما حرکت بکنیم در سوره مبارکه توبه که خدای متعال به حضرت دستور میده براءت من الله، اعلام رسمی براءت از مشرکین و کفار کن، سه تا صف در عالم شکل میگیره. با این اعلام حضرت صفها جدا میشن، صف مؤمنین، صف مشرکین و کفار، صف منافقین. در این سوره خصوصیات این سه صف توضیح داده شده و بعدم موانع همراهی حضرت که انسان تو این صف نتونه تو این صف بندی کنار حضرت باشه، لوازم همراهی حضرت تو این سوره توضیح داده شده. شاید هیچ کجا به این اندازه پر از این قرائن نیست که در سوره براءت است. و پایان سوره هم دستور میده اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، بارتون رو بردارید، دامنتون رو جمع کنید، خارهایی که شیطان سر راهتون میگذاره شما رو نگیره، اتقوا الله، آماده بشید و کونوا مع الصادقین، با حضرت حرکت کنید تو عالم. آیه بعدم البته توضیح میده که این معیت، معیت در برنامه است، هر کاری حضرت انجام میدن شما رو تو هر میدانی میبرن بعد برید. خب عرض من اینه، تو این سوره‌ای که خدای متعال دستور به معیت و همراهی میده و معیتم روشن میکنه، آیه بعد میفرماد که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ما کان لأهل المدینه و من حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. معیت یعنی این، حق نداری جان خودتو بگیری اونجایی که حضرت در خطره، حضرت در خطر بمانه تو جان خودتو حفظ کنی، باید جانتو سپر حضرت قرار بدی. معیت یعنی این، ذالک و انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، یعنی کنار حضرت راه بری، گرسنگی های راه، سختی های راه، تشنگی های راه رو هموار بکنی بر خودت. ولا یتعون وادیا یغیظ الکفار، بعد یه جایی پا بگذاری که دشمن خشم ناراحت میشه کنار حضرت. این معیت یعنی یه جوری را بری، رو تپهی بری، قلهی رو فتح کنی که دشمن ناراحت میشه. این معنی معیت. اگه انسان کنار حضرت باشه، قدمهاش دشمن رو خشم میاره، مثل میشه مالک اشتر. ولا ینالون من عدو نیلن، معیت یعنی این، یعنی گرسنگیش میاد، زخمش میاد،
زخمی میشی، مجروح میشی، دنیا تو از دست میدی، ولی نتیجهش اینه انا الا کتب لهم بهی عمل صالح. با گرسنگیت عمل صالحه، با تشنگیت عمل صالحه، خسته میشی عمل صالحه، یه تپه بالا میری عمل صالحه، مجروح میشی عمل صالحه، ولی اگه از حضرت جدا شدی نمازش هم عمل صالح نیست دیگه، باب عمل صالح بسته میشه. عمل صالح یعنی با امام راه رفتن. خب تو این سوره ای که دستور میده موانع راه رو چندین جا بیان فرموده. من درسمو پس میدم، یک آیه ای که تقدیم کردم ترجمه میکنم. خدای متعال خطاب به مؤمنین میکند یا ایها الذین آمنو، البته یا ایها الذین آمنو در خیلی جاها شامل مؤمنین ظاهری هم میشه، ولی ممکنه اینجا کمی ایمانش درجه بالاتری است. خطاب میکنه به مؤمنین، شما مؤمنین ما لکم، چه بهره‌ای برای خودتون در نظر گرفتید که وقتی بهتون گفته میشود قیل لکم انفروا فی سبیل الله، بهتون گفته میشه در راه خدا بارتون رو بردارید کوچ کنید، اثاقلتم الی الارض، احساس میکنید سنگینی شما رو به سمت زمین میکشه، سبکبال نیستید. چرا شما مؤمن چرا وقتی میگن انفروا فی سبیل الله، مثل داستان سید الشهدا دیگه، این دعوت همینه دیگه، اذا قیل لکم، سید الشهدا دارن دعوت میکنن من کان بازلن فینا مهجته، چرا سبک نیستید؟ چرا اگه یه سفر تفریحی باشه، اگر یک متاع دنیا باشه، اگر دعوت های دنیایی باشه، سبکبال پا میشید؟ یه روز که میخواد برید تفریح، از یه ساعت به قبل از اذان بیدارید. وقتی برای نافله شب بیدار میکنن آدمو، چرا سنگینید؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم، سفر دنیایی باشه اثاقلتم نیست، میگن بارتون رو بردارید تو راه خدا کوچ کنید، چرا سنگین میشید؟ کی قائل پیداست وجود مقدس نبی اکرم دیگه در سوره براءت، یعنی همه، یعنی حضرت شما رو دعوت به نفر فی سبیل الله میکنه، شما چرا سبکبال اجابت نمیکنید؟ خدای متعال بیماری رو توضیح میده، درمان رو هم توضیح میده. بیماری اینه، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، قانع شدی به حیات دنیا، بستون هست. آدمی که راضی بالحیات دنیاست، این نمیتونه سبکبال کوچ کنه در راه خدا. خدا رحمت کند یه استاد عزیزی، ایشون اینجوری معنا میکرد این رضای بالحیات دنیا رو، میگو بعضیا از دنیا کوچیکترن، دنیا همیشه برشون بزرگه، هوسهای دست نیافته در دنیا و ندیده های در دنیاشون همیشه زیاده، دنیا هیچ وقت برشون تنگ نمیشه، لباس تنگ و کفش تنگ به پاشون نیست، تا آخر عمرم خیلی ندیده نرسیده تو دنیا دارن، هزار سالم بمونن بازم میخوان بمونن ببینن تجربه کنن. یه مثال میزد، میگم ما طفل کوچیک که بودیم با پدر و مامان میبرد برای ما کفش بخره، دوست شما رو بزرگتر میخرید کوچیک نشه، گفت کفش پاره میشد تنگ نمیشد، هیچ وقت احساس تنگی نمیکردیم، پامون بزرگتر از کفشمون نمیشد. یه عده اینجوری هن، تا آخر عمرشون دنیا براشون بزرگه، هیچ وقت احساس تنگی تو دنیا نمیکنن. این رضا بالحیات دنیا انسان رو سنگین میکنه، اثاقلتم الی الارض. اینه که قرآن در اول سوره بقره وقتی میخواد داستان هدایت رو توضیح بده، میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اگر کسی اهل تقوا بود دستشو میگه. متقی کیه؟ عرض کردم تقوا رو گاهی اوقات قرآن به تفصیل توضیح میده، گاهی توی یه دستور خلاصش میکنه، جنبندیه. متقی یعنی همین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا یعنی با امام راه رفتن. هر چی آدم از امام جدا کنه بی تقواییه، هر کجا امام هست عین تقواست، تو وادی که امام هست خوابش هم تقواست، اونجایی که با امام میخوابی متقی هستی، اونجایی که با امام میخوری میاشامی لذت میبری از سر سفره امام عین تقواست، اونجایی که از امام جدا میشی میری تو مسجد این میشه مسجد ضرار. تقوا در یک کلمه یعنی با امام راه رفتن در عالم، قواش انسان بیاره دنبال امام. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن آدمایی که با امام تو عالم میخوان راه برن قدم به قدم راهشون میبره، چراغ راهشونه، سر هر دوراهی راهو بهشون نشون میده. متقین تو حیرت نیستن، هدن للمتقین. این کتاب آمده اونا رو ببره برسونه. کیان الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که به بیش از دنیا دل بسته هستن، راضی به حیات دنیا نیستن. کسی که راضی به حیات دنیاست، این رضای به حیات دنیا نمیذاره از اون کتاب استفاده کنه. ارادیتون بالحیات الدنیا، بستونه این بیماری. اگه این بیماری بود هزار سالم بگذره استاقلتون ملل ارز. هر وقت ده محرم میشه احساس کنیم الان امام حسین یه جوری ما رو صدا میزنن که بری بعد همه چی تو بدی استاقلتون ملل ارز. ارادیتون بالحیات الدنیا. و خدای متعال سه تا موعظه میفرماد که درمان این بیماری است. اولیش اینه فما متاع حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. همه دنیا یه کالای اندکی بیشتر نیست. اولا عمرش بسیار کوتاهه، یه لحظه است، یک چشم هم زدنه. تو قیامت وقتی میپرسن چقدر درنگ کردین، میگن یومن و بعضی یوم. البته مفسرین بعضی اینا رو ناظر به عالم برزخ گرفتن، بعضی آیات هم شاید ناظر به عالم دنیاست. لبسنا یومن و بعضی یوم. در یه نقل میدیدم به حضرت نوح وقتی اسرائیل تشریف بردن برای قبض رو، حالا فرمودن عرض کردن آماده اید؟ فرمودن بله آمادم، میتونم برم تو سایه بشینم؟ گفتم بله. سوال کرد عمر دنیا رو چطور دیدی؟ فرمود به اندازه از همین آفتاب به سایه آمدن. واقعا همین قده. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. بر فرض آدم هزار سالم بمونه، واسه 10,000 سالم بمونی، متاع دنیا قلیله. گیرم آدم مخلده در دنیا بشه. سجن المؤمنه، کسی که غیب عالم رو دید اینجا برایش زندانه. اونایی که ندیدن تو این زندان خوشن. متاع الحیات دنیا، قل متاع دنیا فی الاخره، ما فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. حالا من معنای بده برای حیات دنیا هم نمی کنم. حیات دنیا در بعضی تعویلات به محیط ولایت سقیفه تعریف شده. اون حیات دنیا، این که اینقدر مذمت شده بغض دنیا رو داشته باشید، یعنی همین دیگه. ولی از عالم طبیعت چرا آدم بدش بیاد؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. این موعظه اول. کمه، خودتون میدونید. راضی هستید به کم؟ دوم الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. خیال نکنید سر این سفره نشستید آرامش پیدا میکنید و لذت، اینجوری نیست. سفره رو از زیر پاتون میکشن، از یلوتون جمع میکنن. اگه سر این سفره نشستید قانع بودید، به رنجهای بزرگ میفتید. یعذبکم عذابا علیما. یکیش تو موقع جان دادنه. همه آرزوهای پشت سر انداخته و تصویف ها با هم یه دفعه سر بر میدارن. چه کارش میشه کنی؟ وعده هایی که آدم انشالله آینده میرسیم، نشده انشالله آینده. مال میخواد، قدرت میخواد، موقعیت میگه انشالله میخواد، دنیا رو میگه آینده، هی تسویف میکنه. لحظه آخر دیگه تمام میشه دیگه. همه آرزوها با هم سر بر میدارن، بیچاره میکنن آدم. حضرت حالات محتضرتون نهج البلاغه نقل کرده توضیح میدن، اصلا خیلی حالات سنگین. این یکیش. اینم موعظه دوم. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. سوم، ممکنه یک کسی راه نیفته، سبک با میگه حالا یه خورده بذار متاع دنیا رو جمع کنیم، به آخرتمون هم میرسیم. امام حسین صدا میزنن میگه حالا این کار، حالا گندم و زن و بچه‌مون رو ببریم برسونیم به یمن، به امام حسین هم ان شاءالله میرسیم. جمع بین دنیا و آخرت. اینم میفهمد خیال نکنید شدنی نیست. و یستبدل قوما غیرکم. خدای متعال منتظر شما نمیمونه. شما دیر کردید، شما رو حذف میکنن، یه جمع دیگه جاتون میذارن، بار رو دوش اونا میذارن، اونا بار به مقصد میرسن. این سه تا موعظه قرآن هست برای کسانی که راه نمیفتن. شیطان صدا میزنه، دنیا صدا. چون میدونید ما دعوت های مختلفی میشیم دیگه. یک دعوت، دعوت خداست. یه عده‌ای هستن گوش میدن، گوش جان این دعوت رو میشنون. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یه اول قدمشه. یه عده اصلا نمیشنون، جوری قوقای دنیا اونا رو مشغول میکنه که دعوت خدا رو نمیشنون. صدای همه منادی ها رو میشنون جز منادی خدا. دنیا صدا میزنه، شیطان صدا میزنه، میشنون. ولی منادی خدا اصلا گوشی نیست که بشنوه. این اشکال، اینم راه حل. یکی دو نکته رو من عرض کردم، دست پس بدم عرض میکنم. یکی دو نکته هست. یه نکته اینه که خب ما همه اینا رو میدونیم، بله، متاع دنیا قلیل، فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. میدونیم که اگه سر سفره دنیا نشستیم به درد و رنج میفتیم. هیچ کس سر این سفره دنیا آرامش نداره. حتی همون موقعی که سفره پهنه، این سفره خاصیتش اینه، نشستی توأم با رنجه، توأم با قصه است. همون موقعی که سفره پهنه آدم مضطربه، چون آدم تو بهار پاییزو میبینه، نمیتونه ناراحت. کسی که بهار رو دوست داره نمیتونه تو بهار ناراحت پاییز نباشه. اولیای خدا که ناراحت پاییز نیستن چون کاری با بهار ندارن، کاری با اون صحنه پشت بهار دارن. این یه آیه است، خدا متعال این سفره رو جمع میکنه یه سفره دیگه میندازه، چه فرق میکنه؟ ولی کسی که پای سفره بهار میشینه تو بهار نگران پاییزه. خدا متعال ما رو اینجوری آفریده و همین است که ما رو به سمت خدا حرکت میده. والله اگه آدم تو بهار پاییزا نمیدید، خب سر سفره بهار میشید یه دفعه میدید جمع شد، میدید بساط دنیا جمع شد. خدا متعال در موقعی که سفره دنیا پهنه، آدمو یه جوری آفریده که میفهمه که این سفره جمع شده نیست. اینه که آدمو عبور میده از دنیا. لذات دنیا کسی سر سفره نشسته لذت نبرده، همش رنج، عذابهای علیمه. الا تنفرو یعذبکم. همه اینا رو میدونیم، بله، متاع دنیا قلیل هست، همراه با رنج هست، فرصت هم کمه تا بریم این پا اون پا کنیم، یه کسی دیگه جا ما رو میگیره تو وادی بندگی خدا، بار رو دوشه اون میذارم ما. همه اینا درست، ولی خب نمیتوانم، چیکار کنم؟ این سال اول نمیشه چیکارش کرد؟ میدونم و نمیتونم. دومی که میدونم، بله، قبول دارم، تمام متاع حیات دنیا فی الاخره الا قلیل، ولی متاع دنیا نقد، متاع آخرت نسیه است. واقعا سیلی نقد به از الوای نسیه دیگه، واقعا همینطوره. سیلی نقد واقعا به از الوای نسیه. کسی که نسیه معامله میکنه نباید داشت معامله کرد، خیلی واضحه. اونم نسیهش هم قطعی نیست. البته من نمیخوام بحث فقهی کنم، اونجا یه جایی آدم مستحبه که جنس نسیه هم بده، اون احسانه. به خصوص کسی که قولش هم درست درمون نیست، قول میده فردا زیر قولش میزنه، لا ایمان اللهم، نباید نسیه معامله کرد. واقعا اگه آدم به این مبتلا شد که خیال کرد دنیا نقد وعده خدا نسیه است، نمیتونه با خدا معامله کنه. عمر سعد اشکالش همین بود دیگه. عمر سعد شب تا صبح بعد از اون ملاقاتی که با سید الشهدا و اونا فدا داشت، حضرت بین دو تا اردوگاه باش صحبت کردن، شب تا صبح فکر کرد، قدم میزد فکر میکرد. صبح که شد گفت که یقولون، میگن یه آخرتی است، ولی گندمره نقده. آدم اگه خیال کرد معامله با خدا نسیه است، حتما زمین گیر میشه. این پس اینم یه اشکال. این اشکال جوابش روشنه. هیچ معامله نقدتر از معامله خدای متعال نیست. خدای متعال سریع الحسابه. قبل از اقدام مزد رو داده. این روایت معناش شاید همینه که فرمود نیت خیر میکنی اون ملک مینویسه، یعنی تو صحیفه وجودیت ثبت میشه. این بذر رو انداختی، از همین الان که نیت کردی این بذر شروع میشه شکوفا شدن. مزدی نقدتر از مزد خدا نیست. قبل از عمل بلکه حتی قبل از نیت مزد رو داده. انتل بادی به نعم قبل طلب طالبین. نسیم از اون ور میاد که آدم نیت میکنه، ولی نیت ما هم مسبوقه به فضل خداست. کی مزدش نقدر از خداست؟ بله، یه قیامتی هم داریم. اولا اون قیامت هم اقتربت ساعت و منشق القمر، خیلی نزدیکه. انهم یرونه بعیدن و نراه. مؤمن باید یه نگاهی داشته باشه به عالم که قیامت رو نزدیک ببینه، ولی قساوت پیدا میکنه. افتال علیکم الامد فقست قلوبکم، اینجوریه دیگه. پس اولا کاملا مزد خدا نقده از همین دنیا. فانما العسر یسرا، نمیشه پاتو تو وادی خدا بذاری مزدش نباشه کنارش، مزدش همراهشه. پس یه مانعی که موجب میشه آدم نتونه این موعظه رو تلقی کنه همینه که بله متاع دنیا کمه ولی نقده. کاملا به عکسه، دنیا نسیه است، همه دعوت ها دعوت به نسیه است جز دعوت خدا، خدای متعال سریع الحسابه. نقد نقد با آدم معامله میکنه، البته غیر از این مزد نقدی که میده تا ابد دیگه بهت مزد میده، دو رکعت نماز میخونی مزدش تا ابد داره سرازیر میشه. این فقط فرق خدای متعال. فرمود در معراج دیدم که دارن ملائکه درخت های قرص میکنن. گفتم جبرئیل چه میکنن؟ عرض کرد یا رسول الله متاع از دنیا میاد اینا قرص میکنن. چیه؟ گفتن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. وقتی این تسبیح رو میگن اینا دست به کار میشن، همین که شروع میکنه او دست به کار میشه، بلکه نیت میکنی دست به کار میشه. فرمود اگه نیت کرد نتونست عمل بکنه، پاک نمیکنن صفحشو. پس مزد خدا نقدتر از همه است، منتهی درکی میخواد که آدم مزد نقد خدا رو ببینه. همین که از بسترت میکنی قبل از کندن مزد شروع شده، همین که میکنی سبک بالیش میاد، تجافیش میاد، برکات واضحه دیگه. پس مزد خدا نقدتر از همه است. اون متاع آخرتی که زیاده و دنیا در مقابل او اندکه، اون متاع نقد 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 آخرت نقد نقد است. کسانی که اهل آخرتن اصلا از همین جا دارن تو آخرت سیر میکنن، نه اینکه بعدن وارد. اون ورود قیامت سر جا خودش محفوظه، ولی از همین جا ان الابرار لفی نعیم، الان وسط بهشتن. اون من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصحاب خیر الدنیا والاخره فلا یشکن احد انه فی الجنه، الان وسط بهشته. کسی به محبت امام رسید الان وسط بهشته، نه بعدن میبرن بهشت بعد سر جا خودشا، اون هست. از کردم این اضافه خداست. فرمود پیغمبر ما خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. شما که احتیاج نداری، کلید گنج های عالم رد کردی، ولی وقتی میارن شما بگی، دستش به دست تو میخوره پاک میشه. مزد نقد نقده، البته یه اضافه هم داره. فصل علیهم فان صلاتک سکن لهم. ما بر پیغمبر خدا صلوات بفرستیم همه چی گیر ما میاد، چیزی گیر ایشون نمیاد. بله یه چیز گیر حضرت میاد، ما به شفاعت میرسیم حضرت خوشحال میشن، این گیر حضرت میاد. الا خیال کنیم حضرت با صلوات ما رفعت درجه پیدا میکنه، کسی که ضربت و علیه یوم بالخندق دستش هم که سحر بالا میبره افضل من همه دعای سقله اینه، این با دعای من به جایی نمیرسه. بله منو به امام ملحق میکنه صلواتم، وقتی ملحق شدم امام خوشحال میشه. ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور نبیک، حضرت خوشحال میشه. این بهره حضرت از صلوات ماست، والا حضرت ترفیع درجه پیدا نمیکنه. ولی صلوات پیغمبر بر ما چطور؟ اونم همینه، یا همه رشد ما تو این صلواته. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ما با صلوات حضرت سیر در وادی نور میکنیم. و صلی الله. پس عنایت کردی چقدر مزد نقد نقد نقد. حالا پولتو بده به اهل دنیا، این نقده؟ همین که میدی جنستو دست پیغمبر وارد دارالخلود میشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. به دست امام میدی به دست خدا دادی، باقی میشه دیگه، میشه وجه الله. اگر امام وجه الله، هر چی هم خرج امام میشه میشه وجه الله، میمونه. ما عندکم ینفد. پس معامله با امام نقد نقد نقد. جان تو همین که میبری به سمت امام باقیش کردی، تا وقتی به سمت امام نرفته در حال فنای داره، کم میشه، این برف داره آب میشه. همین که دست امام، این مخلط میشه، جاودانه میشه، روش کار میکنن. لذا معامله با امام نقد ترین معامله است. این اشتباه عمر سعد بود، خیال کرد با امام حسین معامله کنه معاملهش نسیه است، با ابن زیاد معامله کنه معاملهش نقده. خالو برو بی مزد نقد تو بگی ببینم، مزد تو نقد بود یا مزد حبیب؟ همون شب عاشورا پرده رو کنار زدن، اون ببینید با امام که با کسی نقد نسیه نمیکنه که. جنس منو میگیره فردا مزد بده امام، همه گنجینه های عالم دسته، چرا فردا؟ البته مزدی که امام میده الالعبده، یک دو رکعت نماز میخونی بهت بهش میدن، همیشه تو نعمت های بهشتی هست، این مزد خداست. ولی نقد نقد نقد. پس این یه نکته. که مزد خدا خیلی مزد نقدیه. اما اون نکته اول که اون نکته مهمه، بله میدونیم متاع دنیا قلیل، فی الاخرته الا قلیل، تمام متاع حیات دنیا فی الاخره الا قلیل. میدونیم کوچ نکنیم عذاب پشتش، میدونیم سر سفره دنیا نشستن رنج میاره، میدانیم که ما رو بر میدارن، خیلی فرصت نداریم، فرصت همراهی کوتاه، با امام نرفتی یه یار دیگه میشونن کنار امام، تو محروم میشی. اینا رو ولی نمیتونیم چیکار کنیم. این چه کار کنیم؟ من رو راه درمانشم، من بی ادبی درس پس میدم، راهش اینه. قرآن سراسر موعظه است. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفا. منتها به این شفا رسیدن، به داروی قرآن رسیدن یه راهی داره. بعد القاء سم کنی، یلقون السم. بعد مثل متقین که حضرت فرمود شبها از اما اللیل فصافون اقدامهم، خبردار می ایستند، قرآن رو به روش ترتیل می خونند. یحزنون بهی قلوبهم و یستسیرون بهی دواء ادائهم. این جور قرآن خوندن بیماری انسان هم شفا میده. آدم سر سفره قرآن این آیه رو یک بار اگه انسان درست بخونه، نور این آیه به دل انسان برسه. خاصیت رسیدن نور آیه اینه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. این قساوت قلب میره، قلب خاشع میشه. نور قرآن، یک آیه قرآن نورش به قلب برسه، شرح صدر پیدا میشه. فهمون شرح صدر نور یقع فی قلب المؤمن. خاصیتش هم تجافی است، خاصیتش هم انابه لا دار الخلوده، علامتش هم استعداد آماده مرگه. این آمادگی اثر رسیدن این نوره. فرمود نور یقع فی قلب المؤمن، همون نور قرآن دیگه، نور امامه. بذار راه این حل این درمان هم همینه که آدم خودشو به امام برسونه و قرآن رو درست بخونه. اگه القاء سم کرد انسان، گوش داد به قرآن و درست خون مواعظ قرآن، این بیماری های انسان رو مرتفع میکنه. خودش شفاست، هم موعظه است هم شفاست. اینطور نیست که بگی آخه من موعظه قرآن رو میفهمم، نمیتونم، بیمارم، چه کنم؟ بیمار که با موعظه کارش درست نمیشه. نه، هم موعظه است هم شفاست. اگه القاء سم به این موعظه کردی، نور قرآن بیماری رو رفع میکنه، حسد رو میبره، تعلق به دنیا سبکبال میکنه آدم رو. فقط اگه موعظه بود اشکال واقعی بود، خدای متعال ما رو موعظه میکنه. خب خدای موعظه میکنی، چه کنم؟ نمیتونم از دنیا دل بکنم. نه، این موعظه شفا هم هست، اگر گوش بدی بیماریت هم خوب میکنه، سبک بالت میکنه. اشکال اینه که آدم القاء سم نمیکنه، خب اثر نمیکنه. یه راه دیگه هم داره که این تعلقاتی که آدم نمیتونه بکنه، میدونه و نمیتوانه، راهش بلای الهیست. بلای الهی میاد ریشه تعلقاتو میسوزونه. و هیچ بلایی مثل بلایی که سید الشهدا تعمل کردن، تعلقات دنیایی ریشه کن نمی کنه. فهمود متأثر میشی گناهات پاک میشه، اشک جاری شد جهنمی که تو وجود آدم خاموش میشه. هیچ چیز مثل اشک بر سید الشهدا ریشه تعلقات رو نمی کنه. ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبت ان يعطيني بمصابي بكم افضل ما يعطي مصاب من مصيبت. یه جمله عرض ادب کنم، ان شاء الله فیض آماده است بعد من بشه. السلام على الحسين. علتش همینه، بذل مهجته فيك. همینطوری که ما رو دعوت نکرده که بگیم اجابت سخته. بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الظلام. قتیل العبره است، یه جوری عاشورا رو شکل داد که همه مؤمنین تا قیامت بسوزن و تو این سوختن رشد کنن، پاک بشن. قتیل العبره است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. مثل دیشبی خیلی بر اهل بیت سخت گذشت. بار رو دوش بی بی زینب کبرا بود، کمر بست، این بار سنگین رو به مقصد رساند. سر شب یه خیمه نیم سوخته به پا کرد، با خواهر بزرگوارش ام البنین گشتن تو بیابان، زن و بچه رو جمع کردن زیر خیمه. یه جمله‌ای گفتن دریغم میاد نگم، سرشماری کردید دو تا بچه ها کمن. امانتن امانت سید و شهدا، گشت با خواهرش، رسیدن جایی دیدن زیر بوته خاری، دست گردن هم انداختن، از قصه جان دادند. همه رو جمع کرد، آرامشون کرد. مراقب احوال امام سجاد بودند. گفتند گاهی هم اگه فرصت پیدا می شد مخفیانه خودشو به گودی قتلگاه می رسانه. نماز شبش رو هم خواند ولی نشسته، خیلی شب عجیبی داشت. لذا امروز صبح همه رو آماده کرد، فرمود عزیزانم آماده باشید، اینا وقتی کشته های خودشون رو دفن کنن به ما مهلت نمیدن، از قبل خودتون رو آماده کنید. وقتی آمدن گفتن آماده باشید، فرمود ما آماده ایم، اگر میخواید فرصتی بدید اجازه بدید بریم قتلگاه با عزیزانمون وداع کنیم. لذا وارد قتلگاه شدند. هر کسی کنار کشته ای نشسته، دیدند بی بی زینب میگردد. نمیدونم این چه ابتلایی بود، چه امتحانی بود. این دختر بزرگوار امیرالمومنین بوی امام رو استشمام میکنه، از بوش امام رو میشناسه. یشمونی ارفح، چطور شد امام حسین؟ چه ابتلایی بود؟ بعضی گفتن بدن زیر تلی از سنگ و چوب ها بود، ولی شاید این هم نبود، بدن مقابل حضرت بود. اونقدر بدن قطع شده. لذا وقتی حضرت صدا زد خواهرم الیه، آمد کنار این بدن نشست، اول جمله‌ای که فرمود انت اخی انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. میخواد روزه بخواند، انجام وظیفه کنه، تا حالا خودش رو نگه داشته، اینجا جای روزه خواندنه، باید روزه خوان. ابتدا دست و برد زیر بدن، اللهم تقبل منا هذا القربان. سپس رو کرد به رسول خدا، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین توست. دیده اید چوب اگه تر باشه تو آتش بیندازن دود میکنه، به خصوص نخل، ضرب المثل تو این زمینه. محتشم میگه یهول العتش بینه و بین السماء کالدخان. یا رسول الله صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامة والرضا. یا رسول الله این همون حسینی است که در ماجرای کسا جاش رو سینه شما بود، این همون حسینی است که در سجده زینت دوش شما بود، انقدر سجده رو طول دادید تا امام حسین از دوش شما پایین بود.
حالا نگاه کن، یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه الثرى. یا رسول الله، این بدن رو غارت کردن، امامش رو بردن، عبایش رو بردن، دیگه حضرت بیشتر نفرمود، ولی حقیقت اینه، یا بقیت الله من رو ببخشید، لباس عتیق حضرت رو هم به غارت بردن. یا رسول الله، و بناتو که سبایا و ذریتو که مقتله. یه نگاه کردید امام سجاد الان جان میدهد، جلو آمد، مالی عراق تجود به نفس که، یا بقیت الماضین. یه جمله فرمود، دل بی بی رو آتش زد، فرمود امه جان مگر این بدن ولی خدا نیست، اوریان مقابل آفتاب. دیگه بی بی زینب نتونست صبر کند، شروع کرد گریه کندن و روزه خواندن. یه جوری روزه خواند، همه گریه کردند، حتی دشمن، حتی شترها اشک می ریختند. کار به جایی رسید که دشمن به قتلگاه حمله ور شد. دختر امام حسین عرض می داشت، یا ابتاه انظر الى عمتی المضروبه و رؤوسن المکشوم. چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.